مسکن روستایی است. در چند ماه اخیر رئیس بنیاد مسکن بارها از رفع مشکل پرداخت وام خبر داده بود که البته عملی نشد. نیکزاد رئیس بنیاد مسکن:
صورت جلسه شد ولی تا امروز عملیاتی نشده.
قرار بر این شد که تا یک هفته آینده این نهایی بشه. این هفته هم قولی که مسئولین دادن انشالله این پرداخت تسهیلات انشالله شروع میشه.
اما ماجرا چیست؟ 25 آبان سال گذشته در شورای عالی مسکن افزایش وام مقاومسازی مسکن روستایی از 100 میلیون تومان به 200 میلیون تومان تصویب شد. بر اساس مصوبه این شورا قرار شد 13% از 18% سود این تسهیلات را سازمان برنامه و بودجه و 5% را متقاضی پرداخت کند که البته پس از 6 ماه هنوز سازمان برنامه و بودجه به تعهد خود عمل نکرده است. نیکزاد رئیس بنیاد مسکن:
عدم پرداخت این وام ارزون قیمت، گزارشی که ما از استانها میگیریم، از روستاها میگیریم، یواش یواش مردم که دارن از این وام ناامید میشن، دارن میرن به سمت ساخت ساز بدون رعایت اصول فنی.
مقاومسازی مسکن روستایی تکلیفی است که قانون برنامه ششم توسعه بر عهده دولت‌ها گذاشته تا سالانه 200,000 واحد مقاومسازی شود. باید دید سازمان برنامه و بودجه این بار به تعهد خود عمل میکند یا نه.
کیف بامدادی را همه روزه به جز روزهای تعطیل از رادیوی خودتان بشنوید.
این برنامه همزمان از رادیو ایران، شبکه سراسری معارف و کانالهای استانی رادیو در تمام ایران پخش می شود.
کیف بامدادی.
کشت قراردادی، طرح جهش تولید در دیمزارها، اصلاح و ساماندهی بذرها، کشت بهینه در اراضی آبی و دیم و خرید تضمینی از مهمترین برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی با هدف پایداری تولید گندم و رسیدن به مرز خودکفایی در یک برنامه حداکثر تا 5 سال آینده است. در این باره آقای سهراب سهرابی مجری طرح گندم توضیحاتی داده که با هم میشنویم.
سال گذشته به شکل پایلوت در 17 استان کشور کشت قراردادی گندم رو آغاز کردیم و در سطح 250 هزار هکتار کشت قراردادی رو در این 17 استان کشور اجرا کردیم. حمایتایی که از کشاورزان کردیم در راستای کشت قراردادی، از شبت که یارانه هایی که مربوط به آزمون خاک، یارانه هایی که مربوط به بیمه کشاورزان، نظارت و بازدید، آزمون خاک و برگ و آب و همچنین تحویل کود، کودهای ازوته، فسفوره و پتاسه به کشاورزان تحویل داده شد و همچنین بیمه شدن کشاورزانی که طرف قرارداد بودن و هزینه این کود و بیمه رو سر محصول، یعنی محصولش کشاورز که تحویل میداد، این هزینه ها ازش کسر میشد و به مابقی اون پول گندم به حساب زارعین واریز میشد. پروژه بعدی که وزارت جهاد کشاورزی در دستور کار داره، پروژه از تحت عنوان طرح جهش تولید در دیمزارها که پروژه است که با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام قرار است که تمامی دیمزارهای کشور تحت پوشش این پروژه قرار بگیره. در سال اول در سطح 660 هزار هکتار، یعنی در 2 سال قبل این کار پروژه استارت خورد، در سطح 6 استان کشور، سالی که الان داخلش هستیم در 15 استان کشور در سطح 2,600,000 هکتار در دیمزارهای کشور در حال اجرا است که حدود 1,700,000 هکتار از این 2,600,000 زراعت گندم هست. در سال آینده هم قرار هست در سطح حدود 5,000,000 هکتار این طرح جهش تولید دیمزارها عملیاتی بشه که سهم گندم حدود 2,400,000 تا 2,500,000 خواهد بود.
بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید. 3610 شماره پیامک پیک بامدادی است، پل ارتباطی بین ما و شما. روز بخیر و خداحافظ.
موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و
فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
درود بر شما دوستان شنونده، انشالله هر جا هستید چهارشنبه خوبی را آغاز کرده باشید، ساعت خوبی هم در پیش روی شما باشه با سلامتی و خبرهای خوش و تن سالم انشالله. تا ساعت 14 بخش اول برنامه های این شبکه رو پی میگیریم و در ادامه همراه شما گرامیان هستیم با برنامه حریم زندگی که تا لحظات دیگه تقدیمتون خواهد شد. 9 صبح گنج سعادت پخش میشه، آشنایی با رذایل و فضایل اخلاقی در کلام حجت الاسلام و المسلمین الهی. 9:40 با برنامه شفا همراه شما گرامیان خواهیم بود. 10 صبح برنامه زنده سلام زندگی رو همکاران من تقدیمتون خواهند کرد. 11 اخبار معارفی پخش میشه. 11:15 با منشور امیر بررسی نامه های نهج البلاغه در کنار شما هستیم. 11:30 بر بال سخن به سخنرانی حجت الاسلام حسین زاده اختصاص داره. بعد از بر بال سخن علاقمندان به روایت کتاب میتونن ساعت 12 روایت کتاب سربازان خدا رو بشنوند. 12:15 زمزم احکام پاسخ به سوالات شرعی شما پخش میشه. 12:40 با برنامه تا آسمان ویژه اذان ظهر به استقبال اذان ظهر به افق شهر مقدس قم در ساعت 13:07 خواهیم رفت. 13:20 سیاه و سپید پخش میشه، بیان احادیث کتاب خصال. بعد از سیاه و سپید 13:30 حکیمانه رو تقدیمتون خواهیم کرد، اخلاق در نهج البلاغه از زبان حجت الاسلام جناب دکتر رفیعی. این بخش از برنامه ها 13:55 با پیام ولایت به پایان خودش خواهد رسید. انشاءالله که تمام برنامه ها رو بشنوید و بپسندید. این برنامه ها در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف به نشانی radiomaarif.ir برای استفاده مجدد و بیشتر شما عزیزان شنونده بارگذاری میشه. ممنونم از اینکه ما رو همراهی میکنید با پیشنهادها و انتقادهای خودتون، با مطالبی که میفرمایید در جهت بهبود برنامه ها، در جهت ساختن برنامه های هرچه بهتر برای شما بزرگواران ما رو راهنمایی میکنید. 329-10-551 و 552 در اختیار شما هست مثل همیشه، یا سامانه پیامکی 30553 میتونید دیدگاه خودتون رو به ما منتقل کنید. ممنونم از لطف و محبتتون. بریم سراغ برنامه ی حریم زندگی. 15 دقیقه با این برنامه همراهتون هستیم.
ضربه به نظام فکری و
نظام ارزشی ما نزنه، یعنی هماهنگ با نظام ارزشی ما.
دخالتی که از آن سوی آپارتاید میخوان تو حتی فرهنگ و لباس دیگر کشورها.
مصوبه‌ای که برخی میگوین اشتباه بوده و البته در شأن دانشگاه هم نبوده است.
امیدواریم که شاهد طراحی‌های متناسب با فرهنگ و نمادها و نشانهای ایرانی باشیم.
حریم زندگی. به نام خدا و سلام. برنامه حریم زندگی رو با موضوع عفاف و حجاب تقدیمتون میکنیم. یکی از موضوعات مهمی که در جذب زنان و دختران جامعه به لباسهای مناسب تأثیر مهمی داره، نمایش یا رونمایی از لباسهایی که با طراحی جدید وارد بازار شده. این رونمایی از لباس در کشور ما چه جایگاهی داره؟ راضیه لایقی، طراح و فعال در حوزه مد و لباس.
در حال حاضر نمایشگاه و رویدادهای مختلفی چه به صورت عمومی چه خصوصی در داخل کشور برگزار میشه. ما مثلا نمایشگاه پوشک ایران رو داریم، هر ساله برگزار میشه. جشنواره فجر داریم که مختص طراحهای لباس، طراحهای کیف و کفش و اکسسوریه که سالیانه برگزار میشه. خب به عنوان مثال ما رویدادهایی رو به صورت خصوصی برگزار میکنیم که از طراحهای لباس درخواست میشه طرحهاشون رو به صورت اجرایی در این رویدادها به نمایش بذارن و افراد خاص و عام میتونن که طرحهاشون رو ببینن و ازشون خریداری کنن. وجود این رویدادها و یا شوهای لباس در سطح جامعه، چه در داخل تهران چه در شهرستان ها، اگر به صورت هدفمند و حتی ماهیانه برگزار بشه و یا حتی فصلی، خیلی کمک میکنه به طراحهای لباس تا بتونن که طرحهاشون و کالکشن هاشون رو به راحتی در معرض دید عموم مردم و یا حتی تولید کننده ها قرار بدن.
شما برای ما بفرمایید که از چه طریقی با مد روز لباس ها آشنا میشید؟
اینترنت، شبکه‌های اجتماعی.
لباس عقبی طرحش قشنگ‌تره. ولی اینو بتونن روی طراحی کار کنن، این محدودیت‌های قرمز و اینا نباشه، خط قرمز اینا نباشه، چیزای قشنگ‌تر ساخته میشه، لباسای قشنگ‌تر ساخته میشه، مردمم دوست دارن. وقتی طرحش زشت باشه مردم نمی‌پوشن دیگه. خوب با طرح قشنگ بشه.
بازار می‌بینیم، بعضی مواقع هم که تو اینترنت می‌زنیم سرچ می‌کنیم هر مدل رو می‌بینیم.
من با مادرم میریم بازار و بعضی مواقع هم تو گوگل می‌بینم.
از طریق اینترنت، از طریق هم بیرون اومدن نگاه کردن به مغازه و اینا.
هر سال تو کشور ما با توجه به تغییر فصل و همچنین طراحی خاص لباس برای بانوان، باید مدام شاهد لباسهای با طراحی جدید باشیم که شاید تو این سالها کمتر این لباسها رو دیدیم چون تبلیغ مناسبی نداشتن. بهنام محمدی، مدرس، تولید کننده و طراح.
ایران از نظر تجهیزات قطعا از ترکیه عقبه، ولی از نظر نیروی کار، از نظر طراحی، از نظر مدل ها که الان میتونید ببینید و حتی گهگاهن الان که من دارم میرم و میام، از نظر دوخت خیلی بهتریم. شویی که اونا میذارن برای کارشون، کاتالوگایی که آزاد و راحت میتونن بزنن، میتونن نمایش بدن کارشون رو خیلی راحت تر، اینا خیلی تأثیر گذاره. داخلی هم خدا رو شکر پیشرفت کردن بچه ها، تولید کننده ها، طراحامون علل خصوص، قش طراحمون خیلی فوق العاده طراحی کرد. ما الان از خیلی جاها از نظر طراحی جلو هستیم. میگم اون نظامی که توی اون کشورها هست و اون ارزشی که به کار میدن اینجا نیست.
موافقید که ما هم مثل کشورهای دیگه لباسامون رو با مراسم رونمایی معرفی کنیم؟
بله، به نظر من پوشش هر کشوری نشون دهنده فرهنگ و سنت اون کشوره که اگه به نمایش گذاشته بشه خیلی میتونه تاثیرگذار باشه.
لباس اصیل ایرانی، لباسی که پوششش خوب باشه ولی در عین حال زیبا باشه، شکیل باشه، من موافق هستم.
میتونیم فرهنگ و پوششمون رو خیلی بهتر به کشورهای دیگه معرفی کنیم. چیزی که حالا ما توی جامعهمون داریم بیشتر میبینیم اینه که فرهنگ غرب میخواد تحمیل بشه به فرهنگ ما و اگه اینجوری نشون بدیم میتونیم فرهنگ خودمون رو خیلی گسترش بدیم.
اگه ما مکانهایی برای رونمایی از لباسها با طراحی ایرانی و اسلامی داشته باشیم، چه اتفاق خوشایندی در حوزه لباس و طراحی رو شاهد خواهیم بود؟ راضیه لایقی.
زمانی که این اتفاق در مرور زمان به طور ثابت اجرا بشه، تولید کننده و مزاندارا از توانایی‌ها و توانمندی‌های طراح‌ها اطلاع پیدا می‌کنن و این باعث میشه که ارتباط بهتری و منسجم‌تری بینشون به وجود بیاد و حتی به مرور زمان خود طراح‌های لباس متوجه میشن که صرفاً طرح‌هایی که در داخل مؤسسات و یا آموزشگاه برگزار میشه، به عنوان مثال تحریه از یک بنای تاریخی و یا اصالت ایرانی، صرفا نمیتونه بر سطح جامعه خیلی زیبا باشه. مهم اینه که تولید کننده و یا اون قشری که قراره براش طراحی انجام بشه به چه چیزی نیاز داره، که هر نیازی میتونه یک طرح لباس متفاوت داشته باشه.
از طراحای لباس کمک بگیرن، ما طراحای لباس خیلی خوبی داریم. یه وقتی توی فضای مجازی مثلا من نگاه میکنم، این طراحای لباس خیلی هم در این که خیلی پوشیده است ولی قشنگ، از رنگای قشنگ استفاده شده.
به نظر من که باید در واقع تبلیغاتشون رو بیشتر بکنن،
این که بذارن طراحای لباس ایده هاشون رو به اجرا بذارن، بهترینش رو انتخاب کنن.
در این سالها مزون‌های زیادی فعالیت داشتن تا بتونن لباسای خودشونو به نمایش بذارن، اما نتونستن چندان موفق عمل کنن. سجاد لطفی، مشاور اجرایی دبیرخانه کارگروه ساماندهی مد و لباس:
ضرورت اصلیش این بوده که دقیقا بیایم ما یه رونمایی داشته باشیم از اون تولیداتمون، طراحی که آورده با خلاقیت خودش، با اون ذوق و قریحه خودش یه اثر رو تولید کرده، حالا اون رو میخواد بیاد و به دست تولید کننده بده که به یه تولیدی برسونه، چون احتمالش هست خودش اصلا یا انگیزه تولید رو نداشته باشه، یا توان تولید رو نداشته باشه و نیاز به یه سرمایه داشته باشه، یا اینکه اصلا جایی رو سراغ نداشته باشه واسه یه عرضه. خب چه اتفاقی رخ داد؟ به مرور زمان اومد و این طراح اومد و توی این رویدادا متقاضیش دیگه تولید کننده نبود. اولا شد یه حالت، عذر میخوام اصطلاحاً، چهارشنبه بازاری شد که متقاضی شدن مردم و مردم میومدن و کالا میخواستن، در صورتی که این رویداد اصلی این خلاصه قرار بود که عرضه و ارائه اثر طراح به تولید کننده باشه که تولید کننده بیاد طرحو ببینه و بخره، ولی حالا اومده شده طرح رو میاد مردم عادی میخره و دیگه انقدر این حالت سخیف شد و به یه سطح نازلی در اومد که دیگه اصلا طراحان اصیل نمیان آثارشون رو اینجا عرضه بکنند و اینها شد یه بازار، یه مارکت که صرفا رگالی مثلا 3 میلیون، 5 میلیون، حتی بیشتر، و توی مجتمع های مثلا مال های بزرگ و پاساژ های بزرگ، در صورتی که این خودش اصلا یه انحراف بود توی اون مسیری که ایجاد شده بود.
خب همونطور که توی جامعه هر روز من دارم شرکت میکنم توی مکانهای مختلف، بالاخره لباسهایی که توی افراد جامعه میپوشن رو میبینم و یا توی فضای مجازی هر سری یا هر ماه شاید بشه گفت یک سری لباس مد میشه. خب از اون طریق من با از لحاظ پوشش مردم من با این مدها آشنا میشم.
مردم ببینن که یه همچین جاهایی وجود داره، شوهای لباسی که متناسب با پوشش ما، متناسب با فرهنگ ماست. بعد اینکه بتونن این لباس رو مدرن کنن و مطابق با سلیقه مردم حالا عرضه کنن.
کشورهای خارجی میان لباس ها معرفی میکنن، در واقع برند میشن و خیلی دنبالش میان و میان دنبالش که بخرنش. توی کشور ما که کشور اسلامی هم هستش، لباس ها اینجوری تبلیغ بشه مطمئنا خیلی دنبالش میرن.
ارزش گذاشتن به لباس و مد شاید چندان تو کشور ما بها داده نشده. برای همینه که ما این روزها شاهدیم که بیشتر دختران جوان ما جذب لباس ها و مدهای خارجی میشن، در صورتی که ما در ایران هم طراحان خوبی داریم و هم مدل های خوبی به بازار عرضه میشه. بهنام محمدی:
تا وقتی که توی جمعه بازار و این برا اونور لباس کف زمین دست فروش میفروشه، هیچ شأن و شخصیتی براش قائل نمیشه، همین اتفاق میفته. تو ایران میگم این نظاممند نبودنه مهمترین دلیله. تا وقتی هم که نظاممند نشه، تو اصول جلو نره، این صنعت پیشرفتی نخواهیم داشت بیشتر از این توشه، نه همیش درجا رو خواهیم زد. به خدا که محله ترکیه بهتری. تمام کسایی که تو رفت آمد هستن و میبینن میتونن بگن اینو. ما از ترکیه بهتریم، کاری با برندا ندارم، ما خود بازار ترکیه. مثلا شما قبلا شاید میرفتی توی مهتر میچرخیدی یا توی عثمان بی میچرخیدی، اصلا حال و هوا عوض میشد، میگفتی به بچه کارایی، ولی همین الان شما تو بازار تهران بری بچرخی، خیلی کارهای خفنتری از اونجا میشه.
وقت خودمون که حجاب اصیل داریم، رنگای متنوع داریم، چرا باید از غرب ما الگو بگیریم؟ لباس ها رنگای شاد متنوع باشه ولی با حجاب و پوشش کامل.
از طریق نمایشگاهی که میذارن واقعا خیلی خوبه تبلیغش.
خیلی هم خوبه. دنیا بتونن لباسای اسلامی رو ببینن، بدونن چه جوری آشنا بشن با دین ما، با لباسای ما. خیلی خوبه.
سراغ اتحادیه پوشاک رفتیم و خواستیم بدونیم چقدر تونستیم در کشورمون محافلی رو برای نمایش لباس با طرح‌های جدید داشته باشیم و چقدر نیازش احساس میشه. ابوالقاسم شیرازی، رئیس شورای هماهنگی صنوف پوشاک کشور:
منم به عنوان یک فرد یا به عنوان یک مسئول اتحادیه در همون کارگروه مدل لباس، این که یک جایی که محدود و مخصوص خود خانم ها باشه، که خانم هایی که طراح هستن یا مدلینگ هستن میخوان طرحشون و طرح لباساشون رو که همون لباس اجتماع بیشتر هست اونجا بخوان معرفی کنن، در یک فضایی که در واقع فقط مخصوص خانم ها باشه انجام بشه، این میتونه خیلی در واقع اثر بخش باشه و خانم ها با مدل های مختلف لباس های اجتماع که در چارچوب صیانت از عفاف و حجاب تهیه شده اونجا بازدید کنن. این مشکل این بود که اینا رو در واقع با تلفن همراه ای فیلم برداری میکردن، البته خب شاید اینا یه مقداری اون موقع اشکال ایجاد میکرد. بعضی از اینها مثلا میدونی که وقتی میخوان به صورت زنده اجرا کنن حرکت‌های موزونی انجام میشه، اینا بعد در کشور اسلامی ایران خب اینا رعایت بشه. ما خیلی اعتقاد به اون کارهایی که در غرب میکنن نداریم، ولی اعتقاد به تبلیغات داریم، اعتقاد به معرفی داریم. باید اینا در چارچوبش براش یه ضوابطی نوشته بشه که در واقع این خواسته‌ای که شما از طرف اونها دارید مطالبه میکنید، اینم انشاءالله در چارچوب قانونیش محقق
یه سری رونمایی از لباس توی فضای مجازی دیدیم، به نظرتون آسیب‌هاش چی بوده؟
ممکنه که خب با اون سبک اسلامی مثلا ما همخوانی نداشته باشه، یا اینکه چه میدونم یه جور ناهنجاری محسوب بشه شاید.
اگه چیزی که خیلی برای جوان‌ها الان خیلی مرسوم شده لباسای بازه. من که خودم میرم آنتو برای دخترم بخرم، برای خودم بخرم، همه آنتو بازه، یعنی هیچ دکمه‌ای نداره. بعد جوانامون هم الان خیلی از این نه استفاده میکنن.
به نظر من خیلیشون با فرهنگ ایرانی و اسلامی ما همخونی نداره و به شدت تاثیرپذیر از کشورهای خارجیه.
حالا شاید به دلیل محدودیتایی که داریم نتونیم مثل کشورهای دیگه نمایش لباس داشته باشیم و یه جورایی این نمایش لباس رو باید برای کشور خودمون طراحی کنیم. مهناز امیر معز، عضو و دبیر هیئت مدیره اتحادیه که تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک تهران:
یک برنامه خیلی مفصلی برای این مسئله ما برنامه ریزی داریم میکنیم، اما به صورت اینکه حالا 12 ماه سال قرار باشه این اتفاق بیفته، فکر میکنم اسفند ماه بود که اطلاع رسانی هم شد. اتحادیه با همکاری کارگروه ساماندهی مدل لباس ما اومدیم فراخوان زدیم و بین تولید کننده هامون که به صورت مستقیم فروشگاه دارن یا حتی خود فروشگاهدارها برای این افراد سکوی در نظر بگیرن که انشاء الله برای تمامی طراحان این اتفاق بیفته، حمایت بشن و با هم مستقیم همکاری داشته باشن.
جشنواره هایی که حالا ما هر ساله هم داریم برای یا قرآن و عطرت یا با عنوان پوشش های اسلامی، پوشش های فرهنگی ایرانی، اینها رو اگه بیاریم توی بازه‌زمانی های مختلف بکنیم خیلی میتونه بهتر باشه. تلاششون رو بکنن مدل های جالبی داشته باشن، زیبا باشه، مثلا یه سری جشنواره هایی باشه که لباس ها رو معرفی کنن، یه سری لباس هایی باشه که در واقع بروزتر باشن. امروز همش لباس اسلامی اینجوری همچون رنگشون تیره است، اگه از رنگ های مثلا شادتر یا یه سری مدل جدیدتر استفاده بشن اصلا خیلی میتونه موثر باشه.
خواستیم بیشتر درباره این سکوهای فروش در مغازه ها بدونیم. البته شاید نتونه جای برنامه های مفصل رو در رونمایی از لباس بگیره، اما باز هم غنیمت تا متولیان امر به طرح جدیدی در رونمایی از لباس برسن و بتونن با این تبلیغ دخترای جوان زیادی رو جذب لباس های ایرانی اسلامی کنن. سجاد لطفی:
هر راهی که این امکان و توان این رو نداره که یک جایی باشه که بیاد آثارش رو عرضه بکنه، بیاد توی مجتمع‌های فروشگاهی، بیاد ما یه فضا بهش بدیم، یه سکوی فروش به این عرضه بکنیم رایگان، حتی دیگه پولی هم ازش نگیریم. این میاد اینجا آثارش دیده میشه، ارتباطی با اون فروشنده که میتونه تولید کننده هم باشه میگیره و این حتی میتونه چرخ طراحیش رو حتی قوی تر بکنه و تقویت بکنه. خب ما امثال این سکوی فروش رایگان یا امثال همون رویدادها و گالری هایی رو که خدمتتون عرض کردم، اینها کاملا واسه همین رونماییه.
نظر شما چیه؟ تا به حال به مزون های لباس رفتید؟ آیا تونستیم تبلیغ خوبی برای لباس های ایرانی اسلامی داشته باشیم؟ مشکل تبلیغ برای لباس در حال حاضر کجاست؟ نظرهای خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 30553 به ما منتقل کنین تا ما هم حرفا و نظرهای شما رو به متولیان امر در حوزه مد و لباس برسونیم. خدا نگهدار.
دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه.
دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه. آه 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 آه.
کشور چهار فصل و گل و پرنده است، کشور چهار فصل و گل و پرنده است.
میهن ما وقتی که زیبا باشه، میهن ما وقتی که زیبا باشه.
درود بر شما دوستان شنونده، از همراهیتون بسیار سپاسگزارم. این هم از برنامه حریم زندگی، انشالله که بهره برده باشید. اگه خاطرتون باشه از 22 خرداد در فواصل مختلف پخش از شما عزیزان پرسیدیم که چه راهکارهایی برای استفاده بهتر فرزندانمون از فضای مجازی هست. در واقع قصد داریم حالا که بچه‌ها در مدت تعطیلی مدارس با تلفن همراه و فضای مجازی اونس گرفتن و دیگه بخش جدا نشدنی از تحصیلات و تفریحاتشون شده، برای استفاده بهتر و کم خطرتر اونها از این امکانات چاره اندیشی کنیم. لطفاً برای ما بفرمایید، با شماره تلفن های آشنای خودتون تماس بگیرید و پاسخ ها و دیدگاه های خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میون بذارید. شماره تلفن های آشنای شما 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 در اختیارتون هست و همچنین سامانه پیامکی رادیو معارف 30553. برای ما دیدگاهاتون رو بفرمایید و منتقل کنید تا انشاءالله بیشتر استفاده کنید.
من که با خاطره تو جون میگیرم، به تو مدیونم اگه با صد نمیرم، به تو مدیونم و از تو رو سپیدم، وطن پرنده ها خاک شهیدم، وطن پرنده ها خاک شهیدم. تم خیس موج دریا تو گلومه، تا همیشه با تو بودن آرزومه. عاشق کبوترهای گنبداتم، ظاهر گم شده امام رضاتم، ظاهر گم شده امام رضاتم. ایران من غریبه هر کجای این زمینم، به تو
خوش اومدی اونم اگه واسد نمیرم، اگه افتاب بلند قله هاشم یه روزی نیاد کنار تو نباشم. به تو مدیونم اگه یه روزی مردم، زیر لب اسم قشنگ تو نبردم، اگه افتاب بلند قله هاشم